الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اصل بحث این بود که اگر اجاره باطل شد حکمش چیست، و بحث هم در دو مقام بود، یکی حکم منفعت، یکی حکم اصل عین. طرح بحث باید به این صورت باشد که در اجاره باطل حکمش چیست، نه اجاره‌ای که صحیحاً منعقد بشود بعد در اثر هلاکت و از بین رفتن عین مستأجر باطل بشود یا علتهای دیگری عارض بشود که مایه بطلان عقد اجاره باشد. اصل فرض در اون صورتی است که اجاره باطل باشد، نه اینکه اجاره صحیحاً منعقد بشود بعد بطلان عارض بشود. این یک مطلب، مطلب که اصل فرض در این است. و عبارت شرایع مهم اونجاست که مهم است که عقد اجاره صحیحاً واقع شده و بعد بطلان عارض شد، چون دارد کل موزن یب تلوفیه عقد الاجاره. البته منظور مرحوم محقق و مانند ایشون جاییست که اجاره باطلاً واقع شده باشد. مطلب دوم آن است که اینکه در متن شرایع آمده منافع را در صورت استیفا کلن یا بعضن ضامن است، این قید لازم نیست، برای اینکه اگر چنانچه اجاره باطل بود و مدت اجاره منقضی شد، سه حال دارد: یا همه منافع را مستأجر استیفا کرده است، یا بعضی از منافع را استیفا کرده است، یا هیچ قسمی از اقسام منافع را هیچ نحوی و هیچ شطری را استیفا نکرده است. در صورت اول اتلاف کل منافع است، در صورت دوم اتلاف بعضی منافع است، در صورت سوم تلف منفعت است نه اتلاف. منافع عین مستأجره اگر در تحت ید مستأجر تلف بشود، مستأجر ضامن است ولو استیفا نکرده باشد. یعنی اگر یک واحد مسکونی را به اجاره فاسد اجاره کرده است و کلید را از مجر گرفته و در جیبش گذاشته و اصلا در اون واحد مسکونی پا نگذاشت تا مدت اجاره منقضی شد، اینجا هم اجرت المثل بدهکار است. و شاید سر این که مرحوم محقق و امثال محقق مسئله استیفای منفعت را ذکر کردن، گفتن کلن یا بعضن، برای آن است که در بعضی از موارد بین اتلاف و تلف فرق است. اونجا که استیفا بشود کلن یا بعضن و اونجا که اصلا استیفا نشود بینش فرق است. مثلا در صورتی که نیروی انسانی را واگذار کرده، یک کارگر خود را اجیر کرده برای صاحب کار، در اینجا اگر همه منافع این انسان آزاد را یا بعضی از منافع این انسان آزاد را مستأجر استیفا کرده باشد، اجرت المثل بدهکار است. ولی اگر یک کارگری را حبس کرده باشد، این همون اختلاف معروف است که حبس عبد به منزله حبس عین مستأجر است و منفعت تحت زمان هست، ولی حبس انسان آزاد زمان آور نیست، برای اینکه انسان آزاد بنده نیست، مال نیست. البته این سخن همه فقها نیست، و عده قائلن به این که اگر کسی یک کارگری را حبس بکند، منافع اون روزش را ضامن است ولو از کارش بهری نبرده باشد، و حق هم با این گروه است. ولو عده گفتن به این که در صورتی منافع هر تضمین می شود که کلن یا بعضن استیفا شده باشد، منافع غیر مستوفات هر را گفتن تحت زمان نیست، من که مالیت ندارد به زعم این بزرگان، ولی این چنین نیست، منافع هر مثل منافع عبد مالیت دارد لدن اغلا. و اگر کسی یک کارگری را حبس کرده باشد، منافع او را ضامن است ولو استیفا نکرده باشد. پس اگر نظر شریف بزرگانی که در متن شرایع و مانند اون گفتن به این که استیفا بشود، نه استیفا المنفی کلن او بعضن، برای این که فرق بگذارن بین اون جایی که عین مستعجره را مجر واگذار میکند یا نیروی انسانی را واگذار میکند، که اگر عین مستعجره باشد استیفا و تلف و اصلاح فرق نمیکند، و اگر نیروی انسانی را واگذار کرده باشد در اجاره فاسد، اونجا بین استیفا و عدم استیفا چون فرق است، از این جهت آمدن گفتن مع استیفا المنفع کلن او بعضن، که شامل اجاره های نیروی انسانی هم بشود. این هم یه مطلب. مطلب بعدی آن است که این فرقی که مرحوم مقدس اردبیل رضوان الله گذاشتن، این فرق ریشه فقهی و علمی ندارد کما مر در خلال بحث. مسئله دیگر آن است که تفصیل مرحوم شهید رضوان الله علیه به دو جور قابل تقریر است. دو نه بحث در تفصیل مرحوم شهید است. یه بحث مربوط مقام ثبوت است، یه بحث مربوط مقام اثبات. بحثی که مربوط مقام اثبات است خارج از حوزه بحث است. اون بحث مقام اثبات این است که اگر موجر بگوید آجر تو که حاضه دار بلا اجرتن، آیا روحش به این برمیگردد که من آریه دادم، که کلمه بلا اجرتین شاهد باشد که این آریه است، یا نه این آجر تو که ظهورش محفوظ است در همون اجاره بدون اجرت که اجاره فاسد است نه آریه صحیح. این مربوط به استظهار است و مقام اثبات و خارج از حوزه بحث. بحث در مقام ثبوت است که اگر اجاره‌ای بلا اجرتن واقع شده است، مرحوم شهید اول فرمود و شهید ثانی هم پذیرفت که در اینجا اجرت المثل نیست خلافاً لسائر الفقها. آیا منظور مرحوم شهیدن رضوان الله علیهما این است که در اینجا اجاره‌ای است فاسد مع ذلک اجرت المثل نیست، یا روح سخن مرحوم شهید اول به شهید ثانی به این برمیگردد که اگر موجر قصد آریه یا هبه کرده باشد به بگوید به اون قصد را به صورت اجاره بیان کند، چون روحش لبن به آریه برمیگردد و در آریه زمانی نیست، پس مستأجر عهده‌دار من اجرت المثل نیست. اگر بگوید آجرتک هذه الدار بلا اجرتن، روحش به اعرتک برمیگردد. اگر منظور مرحوم شهید این باشد، سخنی است حق و همه فقها برینند و این استثنایی در مسئله نیست، تخصصا خارج از کما اشیر. و شاهد این که فقها هم همین مطلب را میخوان بگن و فرمایش مرحوم شهید استثنای سخنان فقها نیست و مخالفت با فقها نیست، بلکه همه ی مطلب را میخوان بگن، این است که نوعاً فقها در محور بحث فرمودن اگر اجاره باطل شد اجرت المسما را طلب نمی کنند، اجرت المثل را طلب می کنند. پس مدار بحث جایی است که زمینه برای اجرت المسما باشد و اون جایی که اجاره دادن بلا اجرتن اصلا زمینه برای اجرت المسما نیست. تا فقها بگویند که اجرت المسما را طلب نمی کند، اجرت المثل را طلب می کند، پس معلوم می شود محور بحث فقها رضوان الله هم جایی است که اجرت المسما مغفور نشده و مرحوم شهید جایی بحث کرد که اجرت المسما رأسا اسقاط شده است و حذف شده است. پس روی این تحلیل می توان استنتاج کرد که فرمایش شهیدین هم به روح سخنان فقها برمیگردد، تخصیصی نیست و چیز جدیدی نیست. این هم یاد و فرمایش مرحوم شهید اول و ثانی را بر این حمل بکنیم اولاست تا اینکه حمل بکنیم که منظورشون اجاره فاسد است. مطلب بعدی آن است که اگر فساد عقد اجاره در اثر قصبیت عین مستأجره باشد، چون یکی از مواردی که اجاره فاسد است این است که عین قصبی است، اینجا شکایت کرد. اینجا گرچه فروع فراوانی دارد و مرحوم عبدالله رشید رضوان الله علیه را عنوان کرده است، اما این مطلب جدیدی نیست. این فرع با فروع دیگر هیچ فرقی ندارد. این که مرحوم مقدس اردبیلی یه فتوایی داد چون یه سخن تازه‌ای بود، یه عده موافق داشت عده غیر موافق. مرحوم شهید استثناء کرد، یه سخن جدیدی بود، یه عده موافق داشت عده غیر موافق. اما اگر فساد اجاره در اثر قسویت عین مستأجر باشد، این هیچ فرقی نمی کند با سایر موارد فساد. هیچ فرقی بین فساد عقد اجاره لقسبیت عین المستأجره با فساد عقد اجاره برای اینکه مثلا قرری است یا برای اینکه صفحی است به مانند آن هیچ فرقی نیست. منتها فرقی که هست این است که این اجرت المثل را باید به کی داد. در سایر موارد اجرت المثل را به مجر میدهند، اینجا اجرت المثل را به مالک اصیل و اصلی میپردازند. فرق این است. اگر بحث در این بود که اجرت المثل را به کی بدیم، اینجا جای این نکته بود که مرحوم میرزا علی رشید رضوان الله فرق بگذارن که اگر فساد عقد اجاره للقرر و امثال ذلک از اجرت المثل را به مجر میپردازند و اگر فساد عقد اجاره لقسبیت العین المستأجر بود، اجرت المثل را به مالک اصلی تعدیه میکنه. این فرق فرق. اما بحث در این است که اجرت المثل را به کی بدن، بحث در این است که چی باید بدن. حالا گیرنده هر که هست، برابر این یه مطلب فقهی خوبی است که ایشون فرمودن، اما لا مساس له بالمقام. حالا فرمودن نکته های فقهی هم دارد که فی الجمله اشاره میکنه. اون این است که اگر فساد عقد اجاره در اثر قسمیت عین مستأجر باشد، اون مالک اصلی بر اساس قانون تعاقب عیدی حق دارد هم به مجر مراجعه کند هم به مستأجر، زیرا چه ید مجر چه ید مستأجر هر دو زیر پوشش علل ید ما اخذت حتی تعدیس و ید قاسب است نه ید امینه. منتها فرق در این است که اگر مجر، اگر مالک اصلی به مجر مراجعه کرده است، مجر حق مراجعه به مستأجر ندارد، در صورتی که مستأجر جاهل به قصد باشد. ولی اگر مستأجر عالم به قصد باشد، بر اساس قاعده تعاقب عیدی هر سابقی به لاحقی مراجعه می کند. یعنی اگر مالک اصلی به سابق که مجر باشد مراجعه کرد و از او اجرت المثل گرفته است، غرامت گرفته است، مجر مراجعه می کند به مستأجر و این غرامت را از او دریافت میکند، چون در این مدت مشخص مستأجر بود که در این واحد مسکونی یا تجاری نشسته است، او بود که منافع را استیفا کرده یا منافع تحت ید او طلب شده. و اگر مستأجر جاهل باشد، اینجا مجر به مستأجر مراجعه نمیکند، فقط خود عهده‌دار غرامت است. بله؟ نه، چون جهل اگر چنون چه مجر به مستأجر مستقیما مراجعه بکند حق دارد، مستأجر چه جاهل باشد چه غیر جاهل، زیر پوشش علل ید، ید او ید زمان است، جهل و علم فرق نمی کند. اما اگر به مجر مراجعه کرده، مجر بخواهد به مستأجر مراجعه کند، وقتی حق دارد که اینجا عالم باشد. اما اگر مستأجر جاهل باشد، خود مجر او را مغرور کرده، بر اساس قاعده غرور نه تنها حق ندارد به او مراجعه کند، بلکه اگر در این مدار و فرض هم مجر آمده به مستأجر مراجعه کرده، بر اساس قاعده غرور که المغرور یرجع الی من قره، مستأجر برمیگردد غرامت را از مجر دریافت میکند، قاعده غرور. پس یه بحث در این است که مالک میتواند به کی مراجعه کند؟ به هر دو، رو قاعده تعاقب عیدی. فرقی هم بین علم و جهل نیست، چه موجر و مستأجر بدانند چه ندانند، چه مختلف و مختلف باشند، یکی بداند دیگری نداند. در هر سه صورت مالک اصلی حق مراجعه به موجر و مستأجر را دارد رو قاعده تعاقب عیدی. اما اون نزاع داخلی است که آیا موجر میتواند مستأجر مراجعه کند او بالعکس بر اساس قاعده غرور حل میشود. بله، چرا مغرور کرده این شخص عالم اقدام کرده است، این اقدام کرده به خطر، این برای اینکه سود ببره دیگری رو در اینجا قرار داده. مالک اصلی که به غرامت مال خود رسیده است و خسارت مال این موجری است که ید او ید غاصب است. غاصب هم یأخذ به اشد له و اشق له و اشد له. نه، نسبت اجرت المصر چون مسما مطرح نیست، این اصلا در محور اجاره نقش نداشت، نه موجر بود نه مستأجر، یعنی مالک اصلی. اون منفعت خود را طلب میکند، وقتی منفعت را استیفا کردن یا اتلاف کردن یا طلب شده است نمیتونن به مالک اصلی تعدیه کنن، باید بدل منفعت را بدن. بدل منفعت میشه اجرت المصر. مال مردم را باید به صاحبش داد، اگر خودش بود بود، نبود بدلش، این میشه بدل. بدل همون اجرت المثل است. مالک میتواند به هر کدام از موجر و مستأجر مراجعه کند، اما موجر و مستأجر غرامت را از کی دریافت کنند؟ این به استناد قاعده غرور است. اگر مالک به موجر مراجعه کرده، موجر در صورتی میتواند غرامت را از مستأجر بگیرد که مستأجر عالم باشد، زیرا بر اساس قاعده تعاقب عیدی ید مستأجر هم ید عادیه و غاصب است. یک، منافع هم تحت ید او عالما آمدن تلف شده است. دو، بنابراین موجر حق مراجعه دارد. اگر به مستأجر مراجعه کردم دو حال دارد. اگر مستأجر جاهل بود قاعده غرور شان می شود، القغرور یرجع الی من قره. اگر عالم نبود ید او ید عادیه است، اولا مشمول قاعده غرور نیست، ثانیاً چون او عالما آمدن بالغصب اقدام کرده است، منافع هم که تحت ید این عالم آمد یعنی مستأجر طلب شده است. خب، پس این پیما یرجع الی المهم نقشی نداشت، یه اختلاف داخلی بین موجر و مستأجر بود، نه در محور اصلی مسئله راهی داشته باشد. بعضی از فروعات ممکن است در همین مقام اول مونده باشد که ممکن است بعد به خواست خدا مطرح بشه. اما مقام ثانی بحث، مقام ثانی بحث این بود که تکلیف عین مستأجر چیست. اگر عین مستأجر در تحت ید مستأجر طلب شد چی؟ راههایی که دو گروه طی کردند، یکی راه علالیت بود که دلیل زمان بود، یکی قاعده مالایزمن بود که نفی زمان میکرد، و همه حرفا گفته شد و به این نتیجه رسیدیم در اون محور اصلی بحث که قاعده علالیت تام است، جا برای قاعده مالایزمن نیست. تو مرحوم از جوار اسمان لله، تو همون مفتاح الکرامه، ایشون یه بیانی رو در تقریر فرمایش محقق ثانی دارن، چون مرحوم علامه در قواعد فتوا داد به اینکه عین مستأجر در تحت ید مستأجر اگر تلف بشود مستأجر ضامن نیست، سوا ان کانت اجارته سیئتا او باطلتا، که عبارتشون قبلا خونده شد. در تذکره به قاعده مالایزمن ظاهرا استدلال کردن. محقق ثانی در جامع المقاصد به استناد فرمایش ماتن در تذکره قواعدشون رو به همون روال شرح کردن، گرچه در قواعد مرحوم علامه دلیلی برای نفی زمان ذکر نکرد، ولی محقق ثانی میفهمد که لقاعده ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده. مرحوم صاحب مفتاح الکرام برای توجیه این که قاعده ما لا یزمن را اینجا را شامل میشود یا نمیشود، این است که میفرمان به این که این عقد اجاره گرچه فاسد است، اما فساد این درباره همون اجرت المسمی است. این عقد اجاره عند تحلیل منحل می شود به دو مطلب. یکی این که مالک اذن می دهد که مستأجر در این خانه یا واحد مسکونی دیگر بشیند و از منافعش استفاده کند، یک. دوم این که محور اذن و مدار تعویض همون اجرت المسمی است، نه چیز دیگر. اگر عقد اجاره فاسد بود یعنی اجرت المسما در کار نیست، اجرت المثل به جای اجرت المسما میشیند، نه اینکه اصل اذن در تصرف هم باطل باشد. نظیر همون بحثی که در اصول هست که اذا نسخ الوجوب هل یبقى الجواز ام لا، که اگر وجوب یک شیء برداشته شد یه عده میگن اصل جواز هم رخت برمیبندد، و اگر چون شما قائلین به اینکه این شیء جایز است لدلیل آخر من عامه و مطلق میگوییم، نه اینکه چون دلیل قبلی میگفت این شیء واجب است و وجوب جواز معلمن ترک را میرسون، حالا که وجوب رخت بربست اصل جواز میماند. این اصل جواز که میماند نه برای آن است که وجوب امر مرکب است از جنس و فصل، فصل رفته به جنس میماند. اگر اصل جواز میماند لاغات اولیه میماند. بعضی ها میگفتن نه اذا نسخ الوجوب جواز میماند. مشابه اون بیانشون تو امر معاملی هم دارن، میگن به این که عقد اجاره منحل میشود به دو مطلب، یکی اذن در تصرف، یکی این که عوضش اجرت المسماست ولا غیر. دومی که اجرت المسماست ابطال شده است و به جای او اجرت المثل نشست، نه اصل اذن در تصرف. وقتی اصل اذن در تصرف از بین نرفت، پس این تقریبا به منزله امانت است، به منزله تسلیت است، به منزله جواز اسلاف است و مانند آن، که البته این سخن ناتمام است. این بیان چرا؟ همون فرمایش مرحوم جبرا رشدی هم بهش اشاره کردن، از این جهت در این قسمت فرمایششون خوبه و نوعا هم فقه هم رو همون فرمایش قبلیشون بیان داشتن که مرحوم جبرا هم وفاقا لمن تقدمه این بیان رو کرده، و اون این است که وقتی ید غیر زامن است که یا امانت شرعی باشد یا امانت مالکی باشد یا به استناد قاعده مالا یزمن باشد به مانند اون، یه بخش از فرمایشات مال مرحوم شام حسین رضواندری است، بخش دیگر مال ایشون. در باب بیع بلا ثمن، در باب بیع بلا ثمن، اونجا که میگوین مشتری ضامن اصل بیع است، میگن اونجا جا برای امانت شرعی و امانت مالکی نیست، قاعده مالا یزمن هم که نمیگیرد، بلکه اینکه به یزمن است نه لا یزمن. امانت شرعی هم که نیست که نظیر لغته و امثال لزارش باشد که شارع بگوید امانت هم پیش شما باشد، چون شارع هم این بی رو امضا نکرده است. امانت مالکی هم که متمشی نمیشود. چرا تأمین مالکی متمشی نمیشود؟ بلکه اینکه فرض در این است که این بی فاسد است. اگر بی فاسد، فرض در این است که معامله بی است، وقتی معامله بیع است بایه این عین را منتقل کرده است به مشتری، و فرض در این است که جد بایه متمشی شد که این عین مال مشتری است. اگه مال مشتری است دیگه جا برای تأمین نیست. تأمین مالکی آن است که شخص مال خود را با تو و رغبت و رضا به عنوان امانت به دست دیگری بسپارد، میشه تأمین مالکی. در قبال تأمین شرعی، اگر یک کسی رو امین قرار، مالک کسی رو امین قرار داد، مال خود را به او امانتاً می سپارد، در بیع گرچه فاسد است به شارع او رو امضا نکرده، اما مالک جدش متمشی شد، گفت بیع توکه حاضر مال، یعنی ملک توکه حاضر مال، پس این مال به زعم بایه شده مال مشتری. وقتی به زعم بایه شده مال مشتری، چگونه بایع میتواند همین مال را به عنوان امانت به مشتری واگذار کند؟ چون خود بایع معتقد است که این مال مال مشتری است، چگونه تأمین مالکی اینجا متمشی میشود؟ پس سخن از تأمین مالکی در باب بیع نیست. در باب اجاره راه دارد، در باب اجاره راه دارد که مثلا موجر میگوید من منفعت را در مقابل عوض به شما تنبیه کردم، و چون استیفای منفعت بدون تسلط بر عین میسور نیست، من این عین را امانتاً در اختیار شما قرار دادم. این اصل عین تأمین مالکی میپذیرد، اما ببینیم هست یا نه. در باب بیع اصلا جا برای تأمین مالکی نیست، ولی در باب اجاره جا هست. ولی آیا حقیقت اجاره این هست یا نه؟ حق این است که این چنین نیست. چرا؟ برای اینکه در اجاره محور این عقدها همون منفعت است و اجرت. تسلط بر این جزء مقدمات وجودی است، یعنی استیفای منفعت لا یمکن ولا یوجد بدون تسلط بر این. این طبقه ضرورت خارجی است که موجر این را در اختیار مستأجر واگذار میکند، نه اینکه واقعا روی تأمین مالکی موجر این را امانتا در دست مستأجر داده باشد. پس تأمین مالکی نیست. قاعده مالایزمن هم شامل نمیشود، چون بحث مبسوط در این قاعده شد که قاعده در قلمرو خود حرف دارد نه خارج از منطقه خود. هر جایی که قاعده اون عقد پیام دارد در همون محور قاعده حرف دارد. قاعده مایزمن میگوید هر عقدی که صحیحش زمان آور است فاسدش هم زمان آور است، هر عقدی که صحیحش زمان آور نیست مثل آریه فاسدش هم زمان آور نیست. نواد باشی نیست دیگر، جدش یعنی امانی نیست. اما دلیل سوم داریم، سه جهت است که برای ما جبلا رشدی ذکر میکنن. یکی مسئله تأمین مالکی است که اینجا در کار نیست، یکی قاعده مالایزمن است که اینجا شامل نمیشود، امر سوم را ایشون میپذیرن که در اجاره صحیح هست در اجاره فاسد نیست. خب قاعده مالایزمن به همون دلیلی که مبسوطن ذکر کردن شامل نمیشود، برای اینکه قاعده مالایزمن یا قاعده مایزمن میگوید هر عقدی که صحیحش زمان آور است فاسد او زمان آور است. هر عقدی در منطقه خودش، عقد بی در منطقه نقل عین است، عقد اجاره در منطقه نقد منفعت است، عقد آریه در منطقه نقد انتفاع است و امثال ذلک. عقد اجاره که در منطقه عین حرفی ندارد اصلا، این ضرورت خارجی است که موجر ناچار می شود این را در اختیار مستأجر قرار بدهد تا او منافع را استیفا کند، نه اینکه واقعا عقد اجاره پیام داشته باشد که شما این را امانتا به مستأجر بدید. پس قاعده مالایزمن شامل نمی شود. جهت سومی که برای رفع زمان هست این است که وضعش به حقین باشد. این لدى الاغرا هست، شارع هم او را امضا کرده که اگر وضعیت به حق بود، اینجا اگر اون این تلف شده است این زلیت زامن نیست، کما فی الاجارت صحیحه، کما فی الاریت صحیحه و امثال ذلک. در اجاره صحیحه که این زامن تحت زمان مستأجر نیست، برای اینکه نه برای اینکه امانت است، برای اینکه وضعیت مستأجر بر این این به اذن شارع است، وضع به حق هست و این در اجاره فاسده نیست. و این قاعده که در اجاره صحیح زمان نیست در اجاره فاسد زمان هست، مخصص قاعده مالایزمن نیست که مثلا در اینجا قاعده مالایزمن تخصیصی یافته باشد، گرچه خود این قاعده مستقیما نرسیده، از نص خاص هم استفاده نشده، بلکه به کمک قواعد دیگر بهره برداری میشدش. اما علی حال این فرق بین اجاره صحیحه و اجاره فاسده به عنوان تخصیص قاعده نیست، برای که در اجاره صحیحه که اونجا مستأجر ضامن نیست به استناد قاعده نیست، به استنادی که وضع به حق هست، وضع اولیت علل عین المستأجره به حق و اذن من الشرع هست، در اجاره فاسده به حق نیست به باطلین هست. پس قهرن تخصصا خارج است. اینها خلاصه بحث در مقام اول و در مقام ثانی. حالا اگه فروعاتی در این دو محور مونده ممکنه بعد مطرح بشه. الحمدلله رب العالمین.